ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. رئیس سازمان انرژی اتمی در ایران میگوید مدیر کل آژانس به زودی به تهران سفر خواهد کرد. حزب الله لبنان از حمله پهپادی و موشکی به یک پایگاه اسرائیل خبر داد. و وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید اسرائیل تصمیم گرفته که به حمله جمهوری اسلامی پاسخ دهد. درود به شما شنوندگان رادیو فردا، در این روز چهارشنبه 29 روز فروردین 1403. رئیس سازمان انرژی اتمی در ایران میگوید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی و با هدف از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای به ایران سفر می‌کند. محمد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تهران با آژانس همکاری خوبی دارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز سه‌شنبه در گفتگو با CNN تأکید کرده بود که در حال بررسی سفر به تهران است. آقای گروسی مدت هاست که به دنبال پاسخ پرسش‌هایی درباره فعالیت‌های سری هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال‌های قبل بوده و در گفتگو با CNN هم تأکید کرده که هنوز برخی پرسش‌های مهم بدون پاسخ مانده‌اند. حزب الله لبنان میگوید در واکنش به کشته شدن 3 تن از نیروهایش در روز سه‌شنبه 29 فروردین یک پایگاه نظامی اسرائیل را با موشک و پهپاد هدف قرار داده. مگان داوید آدوم معادل اسرائیلی صلیب سرخ هم زخمی شدن 6 تن رو در حمله‌ای که در غرب جلیل روی داده تایید کرد. این سازمان امدادی در مطلبی که روی شبکه ایکس منتشر کرد نوشت مجروحان 6 مرد 30 و چند ساله هستند و جراحات یکی از آنها جدی است. از زمان آغاز جنگ غزه بیش از 6 ماه پیش درگیری‌های مرزی اسرائیل و حزب الله لبنان تقریبا هر روز ادامه داشته است. اما دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا که پیش از سفرش به ایتالیا به اسرائیل سفر کرده بود در این کشور گفت که واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پاسخ دهد، اما امیدوار است که این اقدام به گونه ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شریرانه در منطقه خاورمیانه است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت جمهوری اسلامی باید پاسخی هماهنگ و یکدست در قبال فعالیت‌هایش بگیرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در نشست گروه 7 در ایتالیا عملی شود. در همین حال سخنگوی ریاست جمهوری روسیه حاضر به اظهار نظر درباره اطلاع احتمالی کرملین از زمان حمله شنبه شب جمهوری اسلامی به اسرائیل نشد. دیمیتری پسکوف تاکید کرد که علاقه به صحبت درباره به گفته او تشدید تنش‌ها ندارد. آقای پسکوف گفت تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل خلاف منافع دو کشور و منطقه است. سخنگوی کرملین با یادآوری رابطه کاری و تماس‌های سازنده روسیه با هر دو کشور گفت که مسکو همه طرف‌ها را به خیشتنداری فرا می‌خواند. اما سازمان ملل میگوید بدن زنان به صحنه نبردهای سیاسی تبدیل شده و این موضوع به شدت نگران کننده است. این نهاد بین‌المللی هشدار داده که 30 سال پیشرفت در زمینه بهداشت جنسی و بهداشت باروری زنان و دختران به خطر افتاده. صندوق جمعیت سازمان ملل چهارشنبه اعلام کرد که نژاد پرستی، تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض مانع از پیشرفت‌های گسترده در زمینه سلامت جنسی و باروری زنان و دختران می شود. همکارم مهران کریمی در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شویم.
بدن زنان به میدانهای نبرد سیاسی تبدیل شده. هشدار ناتالیا کانم رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل روز چهارشنبه. او از مطرح کردن سوالات مربوط به درمانهای باروری و سقط جنین به عنوان موضوعات مهم در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال جاری انتقاد کرد. خانم کانن همچنین اعلام کرد داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل نشان می‌دهد که میزان غیرقابل قبولی از زنان در حین زایمان جانشان را از دست می‌دهد.
امروز داده ها به وضوح میزان غیر قابل قبول زنانی که در حین زایمان میمیرند را نشان میدهند. داده ها همچنین نابرابری هایی را نشان میدهند که به معنای واقعی قاتل آنهاست. احتمال مرگ یک زن در کشوری با سیستم بهداشتی شکننده 130 برابر بیشتر از یک زن در کشوری است که به مراقبت های اورژانسی زنان و زایمان دسترسی دارند. در حالی که نابرابری های گسترده ای بین کشورها وجود دارد، گزارش ما نشان می دهد که در بسیاری از موارد نابرابری در دسترسی به سلامت در داخل کشورها حتی بیشتر است.
رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل همچنین گفت که زنان و دخترانی که فقیر هستند متعلق به گروه های اقلیت های قومی، نژادی و بومی هستند یا در محیط هایی که درگیر جنگ هستند گرفتار شدند، به دلیل عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی به موقع بیشتر در معرض مرگ هستند.
گزارشی بود درباره تبعیض جنسیتی، همچنین تبعیض نژادی و دیگر اشکال تبعیض در زمینه جلوگیری از سلامت جنسی و باروری زنان و دختران و مشکلاتی که به وجود میاره. اما پایان عذرخواهی میکنم، پاول دروف مؤسس و مدیر تلگرام در گفتگوی برآورد کرد که این پیام رسان تا پایان سال هر ماه بیش از 1 میلیارد کاربر فعال خواهد داشت. تلگرام در چین، ایران و برخی کشورهای دیگر مسدود شده و ایران حتی علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
مؤسس تلگرام میگوید دایره کاربران فعال این پیام رسان مانند آتش در جنگل خشک در حال گسترش است و به برآورد وی این جمعیت ظرف سال جاری از 1 میلیارد نفر در ماه عبور خواهد کرد. پاول دورف، میلیاردر 39 ساله روس که امروز مقیم دبی است، 7 سال با هیچ رسانه گفتگو نکرده بود. اما ماه گذشته با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز و سپس بنا به یک پست وی در تلگرام با 2 خبرنگار آمریکایی با زاویه دید متضاد مصاحبه کرد. مصاحبه وی با تاکر کارلسن، خبرنگار جنجالی پیشین فاکس نیوز که به تازگی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز مصاحبه کرده بود، سه‌شنبه منتشر شد و در آن پاول دورف به طور مشروع به ماجرای شبکه‌های اجتماعی وکانتاکت و تلگرام از ابتدا تا کنون می‌پردازد و از جمله می‌گوید او بارها به دلیل حمایتش از آزادی بیان و گردهمایی‌های اعتراضی تحت فشار دولت‌ها بوده.
Us defending the freedom of speech and the freedom of assembly, which we believed was the right thing. But that didn't go too well with the government.
تلگرام از 9 سال پیش در چین ممنوع اعلام شد و همچنین در ایران، پاکستان، تایلند، کوبا و برخی کشورهای دیگر تنها با پراکسی و فیلتر شکن در دسترس است. تلگرام در ایران پیش از فیلترینگ با حدود 40 میلیون کاربر پرطرفدارترین شبکه اجتماعی بود و بنا به گزارش‌های رسمی حدود 60% پهنای باند اینترنت در کل کشور صرف استفاده از این پیام رسان می‌شد. در آن زمان شمار کاربران تلگرام در روسیه 1/4 این جمعیت بود. دولت روسیه 2 سال کوشید استفاده از تلگرام در این کشور را مسدود کند، اما از 4 سال پیش از این تلاش‌ها منصرف شد. در سال 2017 ایران علیه مدیریت این پیام رسان اعلام جرم کرد. در واکنش پاول دورف مؤسس تلگرام نوشت: نمیتوانم به ایران سفر کنم و نه به روسیه، زیرا ایران من را مجرم میداند و FSB سازمان امنیت روسیه نیز در پیگرد حقوقی من به ایران پیوسته. او طی مصاحبه جدید با تاکر کارلسن گفت هنگام سفر به آمریکا نیز همواره زیر نظر ماموران امنیتی بوده و بنا به ادعای وی آنها احتمالاً خواهان دسترسی به سیستم امنیتی تلگرام هستند. این شبکه از کدهای استفاده می‌کند که کلیدهایش در رایانه‌های کاربران ساخته می‌شود و مدام در حال تغییر است. از این رو به باور عمومی تلگرام قابل هک شدن نیست.
The US government or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it.
پاول دورف با تأکید بر این که تلگرام به رغم فشار دولت‌ها بی‌طرفی خود را حفظ کرده و مصمم است بی‌طرف بماند، هفته مصاحبه جدید مدعی شد. امروزه آزادی بیان نه تنها از سوی حکومت‌های اقتدارگرا، بلکه بیشتر از همه از سوی اپل و گوگل در معرض تهدید است. چرا که به گفته مؤسس تلگرام، این ابر شرکت‌ها قادرند دسترسی بلمانه به تلفن‌های همراه و اطلاعات کاربران در اینترنت را در اختیار داشته باشند. و به گفته وی هر دوی آنها هشدار دادند در صورت سرپیچی تلگرام از خط مشی آنها نصب این پیام رسان روی پلتفرم‌هایشان مسدود می شود.
Largest pressure towards Telegram is not coming from governments, it's coming from Apple and Google.
از گزارش ها برمی آید تلگرام که به گفته مؤسسش ارزش مالی آن اکنون بیش از 30 میلیارد دلار است، به دنبال عرضه سهام خود در بورس آمریکا است. پاویل دورف از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما گفت پس از اضافه کردن تبلیغات و برخی خدمات پولی، درآمد تلگرام به طور چشمگیر افزایش یافته. به گفته وی تلگرام اکنون دارای 900 میلیون کاربر است که نیمی از آنها هر روز از این پیام رسان استفاده میکنند و به استناد داده های شرکت دیتا ای آی، تلگرام در میان اپلیکیشن های پرطرفدار در رتبه ششم قرار دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ. همراه این مجله کوتاه خبری تحلیلی، این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان بر همگان واضحه، اما مطالعه‌ای تازه در آمریکا نشون میده که ورزش کردن به ویژه در میان افراد مبتلا به افسردگی با ایجاد تغییراتی در مغز به سلامت قلب هم کمک میکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی، با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه می‌گویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار می‌کنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، می‌گوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال‌های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر می‌گذارد. دکتر توکل همچنین می‌گوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
از ورزش گفتیم، سری می زنیم به جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا، چمپیونز لیگ. امشب در دو دیدار حساس، بایر مونیخ با آرسنال از ساعت 10:30 شب به وقت تهران رو در روی هم قرار میگیرن، همینطور منچستر سیتی انگلیس در مساف با رئال مادرید، رقیب قدرتمند مادریدی خودش از اسپانیا، در همین ساعت یعنی 10:30 شب قرار خواهد گرفت و تکلیف دو تیم دیگه صعود کننده به مرحله نیمه نهایی روشن میشه. دیشب پاریس سن ژرمن فرانسه و دورتموند آلمان تونستن صعود بکنن به نیمه نهایی رقابت‌های جام قهرمانان فوتبال اروپا. من بنیامین صدر از شما سپاسگزارم برای اینکه همراه من بودید در این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.